شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو بشنوید. برقراری ارتباط و تعامل دو طرفه بین ما و شما میتونید از شماره 0903-913-4744 استفاده کنید و صدای خودتون رو از طریق این شماره برای ما ارسال کنید. لحظه گفتگوی اجتماعی، گفتگوی اقتصادی و بر استان جانان رو تقدیمتون کردیم، اما برنامه های دیگری رو هم داریم که انشاءالله تا ساعت 22:10 شب به ترتیب خواهید شنید. امواج شبهه، گفتگوی سیاسی بدون خط‌خوردگی، گفتگوی فرهنگی و گفتگوی علمی برنامه‌هایی هستند که انشاءالله به ترتیب تا ساعت 22 تقدیم شما خواهند شد.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست‌بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت می شود. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
دوستان عزیز، چقدر خوبه که تو روزهای پایانی سال کمتر از وسایل نقلیه استفاده کنیم. از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، تاکسی و اتوبوس استفاده کنیم تا هم در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشیم و هم به کاهش ترافیک شب عید کمک کنیم. لطفاً این توصیه ما رو جدی بگیرید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان، می دونستید که برای کاهش مصرف برق به جز این که باید از لوازم خانگی پرمصرف در ساعات پرمصرف کمتر استفاده کنیم، بهتره که لوازم برقی رو که خاموش هستند از پریز بکشیم و حتی مثلا قهوه جوش رو که تا مدت زیادی بعد از استفاده و خاموش شدن هم برق مصرف میکنه از پریز بکشیم. اینها نکاتی ریزی هستن که همشون به کاهش مصرف انرژی به ما کمک میکنن. اما خدمتون عرض کنم که همکارانم در برنامه امواج شبه آماده هستند تا این برنامه رو تقدیم کنن. بشنوید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخوانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام، سلام خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش آمدید. افتخار داریم امروز هم با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبهه با موضوع بررسی کدواژه‌ها و اسم رمزهای رسانه‌های بیگانه برای التهاب آفرینی‌های میدانی در ایران در خدمت شما گرامیان باشیم. ما در مجموعه برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگردها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد نظری در مورد برنامه امروز ما دارید از طریق سامانه 301035 با ما در میان بذارید. همچنین شما میتونید صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه را در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین. سلام خانم دکتر اصلانی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام ماه شعبان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم. جناب آقای دکتر محمد کوثری، پژوهشگر حوزه رسانه. سلام آقای دکتر کوثری، خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم. انشالله که برنامه مفید در خدمت شما و شنوندگان محترم باشه.
بله، بسیار ممنون. با استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. سلام، خوش آمدید آقای دکتر داوودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما کارشناسان محترم و شنوندگان عرض سلام و ادب داریم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. بله، همونطور که در ابتدای برنامه عنوان کردیم، موضوع برنامه امروز بررسی کدواژه‌ها و اسم رمزهای رسانه‌های بیگانه برای التهاب آفرینی‌های میدانی در ایرانه. آقای دکتر داوودی، لطفاً برنامه رو با شما شروع کنید. لطفاً بفرمایید موضوعی که در این چند وقت اخیر کلیدواژه‌های رسانه‌های بیگانه شده از کجا نشأت گرفته و این جریان مانور رسانه‌های بیگانه روی موضوع مسمومیت دانش آموزان چی بوده؟
رسانه‌های بیگانه بعد از موضوع مرحومه مهسا امینی 4 فاز رو در واقع تعریف کردند. البته این به این معنی نیست که قبلا نبوده، قبلا بوده، الان با یک فاز جدیدی، با یک نگاه جدیدتری دارن با مسئله برخورد میکنن. بخش اول بحث تعریف موضوعه که معمولا به صورت کاربردی تا 7 روز اول هر واقعی رو مشغول تعریف موضوع هستند، موضوعی که بر اساس اون هم بتونن مخاطب رو وارد گردونه بکنن و هم بتونن یک ارزیابی نسبت به اون چه که خودشون تحت عنوان توانمندی در این حوزه دارند در واقع بروز بدن. از تقریبا روز 8 تا به تعبیری روز 11 شروع میکنن به سنجش محیط. تو سنجش محیط معمولا حوزه جغرافیایی موضوع براشون خیلی اهمیت داره. حالا یک زمانی حوزه جغرافیایی موضوع میشه خیابان، یک زمانی میشود پادگان، یک زمانی میشود فلان وزارتخونه، یک زمانی هم میشود مدارس. در واقع الحاق حوزه جغرافیایی به موضوعی که تعریف کردند داره یک روشمندی موضوعی جدید رو از اینها در واقع بروز میده. حدوداً از مرحله سوم، یعنی تقریبا از روز 12 تا روز 17 18، اینها شروع میکنن به واژه سازی کردن. واژه ها رو تست میکنن، تعداد واژه رو مثل سروم باریوم رها میکنن تو محیط پیامشون ببینن کدومش میگیره. البته یه چیز رو فراموش نکنیم، جنس آزادسازی واژگان توسط رسانه‌های بیگانه حتما با امتداد همراهه، با پسوندها، با پیشوندها و با تاریخچه‌ای که برای اون میسازند این اقدام انجام میشه. اگر خاطرتون باشه سر قصه اختشاشات اخیر، ابتدا به ساکن بحث معترضان مطرح بود، بحث ناراضیان مطرح بود، بحث اعتصاب مطرح بود، تهش در یک طیفی رسیدن به عبارتی تحت عنوان شهید میهن که اومدن و این رو در واقع تست کردن. در همین قصه اخیر ابتدا از بحث مسمومیت و عبارت‌های مترادفش و نهایتاً رسیدن به حملات شیمیایی که در واقع میانن و این رو بیان میکنن. پس جنس واژه سازیشون تقریبا تا روز 17 و 18 هر واقعی میاد رخ میده. البته این در کمپرس زمانی نسبت به تحولات متفاوته. اگر تحولات موازی اتفاق بیفته این زمان یه خورده جمع‌تر میشه، اتفاق نیفته دست و بالشون رو تک موضوع فقط متمرکز باشه، خب قاعدتاً این مقدار زمان رو طویل‌تر میکنن. و نهایتاً مرحله چهارم که تحقیقاً تا روز 21 یا بین 21 تا 25 روز طول میکشه، اضافه کردن موضوعات برای در واقع تبدیل کردن مسئله است که میاد و این در واقع خودش رو نشون میده. برای همین مسمومیت در واقع دختران، حالا چرا دختران، چرا مسمومیت، چرا این واژه ها که حالا هر کدوم یک تفسیری داره که عرض خواهم کرد، میاد از قصه جورجتاون شروع میشه، میاد به مونیخ میرسه، حد فاصل مونیخ میشه گشت و گذارهای 3-4 نفره، البته باز تمرکز روی رضا پهلوی، و نهایتا میاد به بحث در واقع مسمومیت و نهایتا حملات شیمیایی که مطرح میکنند در واقع بیان میشه. پس ما در این 4 ردیف اقدام رسانه‌های بیگانه میبینیم که باب موضوع میاد و نهایتا تبدیل به یک پرونده میشه. حالا اینجا این پرونده چقدرش مترتبه بر شرایط، سنجش شرایط داخلی است، چقدر مترتبه بر آمادگی میدانی خارج از ایران برای اتصال هست، مفاهیمی که خب بعدن بیشتر راجبش میشه صحبت کرد.
بسیار ممنون دکتر. خانم دکتر رسانی، از شما میخوام بپرسم که چرا رسانه ها این بار هم سراغ یک قشر خاص رفتن، یعنی بانوان، دختران جوان، و چرا مسمومیت؟
خدمتتون عرض کنم که موضوع زن در گفتمان انقلاب اسلامی یک موضوع بسیار جدیه. موضوعی است که در واقع باعث شده که انقلاب اسلامی یک پیام جدیدی رو برای دنیا ایجاد بکنه، یک رهاورد بسیار ارزشمندی برای احیای هویت زن بوده. و این احیای هویت زن به معنای آزادگی او، به معنای تحت سلطه نبودن او، باعث شده که خب این قطعا منافع غرب رو که سالها و قرنها، شاید 2 قرنه که داره تبلیغ میکنه که زنان باید این گونه بیبند و بارانه در جامعه حضور داشته باشن، زنان وظیفه سودجویی بیشتر رو در واقع به عهده‌شون گذاشتن برای کارتل‌ها، تراست‌ها، شبکه‌های بین‌المللی. خب وقتی که این در تعارض قرار میگیره، یعنی وقتی که حضور یک زن با همه ارزش‌ها، همه کرامت‌ها و عزتمندی او در ایران اسلامی رخ میده، زنان حضور پیدا می‌کنن، فعالانه در عرصه‌های مختلف می‌درخشن، خب این داره تعارض ایجاد می‌کنه با اون گفتمان بسیار سخیفی که در واقع زن رو در ردیف کالا قرار میده. این تعارض خیلی جاها میاد و در واقع توسط مخصوصا شبکه‌های رسانه‌ای بازنشر داده میشه که به در واقع مطرح بکنن که نه، این گونه نیست. زن اون چیزی است که ما تعریف می‌کنیم، اون آزادگی که ما می‌گیم برای زن مطرح، زن باید در واقع اون آزادی تن رو داشته باشه، اون آزادی بی بند و بارانه خودش رو داشته باشه، و لذا اینجا این تعارضه در شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. وقتی که این واقعه برای خانم مرحوم مهسا امینی اتفاق میفته، اتفاقا اینها به نوعی از این واقعه که ممکن بود هر جای دنیا شکل بگیره، هر اتفاقی در هر کجا ممکنه رخ بده، اما اینها از این مسئله شروع کردن و این رو خواستن مطرح بکنن که نظام اسلامی ما با موجودیتی به نام زن مشکل داره، و لذا از سر راه برداشتن زنان، محدود کردن اونها در سیر در واقع رسانه ای اونها قرار گرفت که زن در نظام اسلامی جایگاهی نداره، عزتی نداره و محدودیت های بسیاری برای اون متصور هست. لذا وقتی که سراغ دختران دانش آموز میرن، دوباره خط سیر همون مسئله است که بیان مطرح بکنن که بله، وقتی که ما داریم میگیم مثلا مهسا امینی به واسطه اینکه زن بود این اتفاق براش افتاد، وقتی که مثلا فرض فرمایید محدودیت ایجاد میشه برای موضوعات زنان در خارج از کشور، رفتن به خارج از کشور. پس ببینید این تک تک این فاکتورها نشون میده که این نظام میخواد زنان رو محدود بکنه و با یعنی در واقع گفتمانی به نام زن ستیزی رو میخواد نشون بده که جمهوری اسلامی زن ستیز است. اما خود همین مسئله علارغم اینکه واقعا دلهای همه خانواده ها رو نگران کرده، به هر حال همه خانواده های عزیز ایرانی الحمدلله انقدر مستحکمن که این اتفاقات به هر حال اونها رو نگران میکنه، طبیعی هم هست به هر حال خانواده ها نگران فرزندانشون هستن، علاوه بر خانواده ها کادر آموزش و پرورش، مدیران، همه نگران این مسئله هستن و این واقعا یک توطئه بسیار بزرگی است که سراغ دختران رفتن که هم زن اون خط زن ستیزی رو در ایران بخوان تداعی بکنن و ادامه بدن. این خط ادامه دادن این که نظام جمهوری اسلامی علیه زن هست هر بار به یک شکلی خودشون نشون میده. خب اگر ما این رو واقعا یک جریان نبینیم، این خلأ، این یک جریانی است که از ابتدای انقلاب علیه زنان در جمهوری اسلامی شکل گرفته و هر چندگاهی خودش رو به یک شکلی نشون میده، ضمن اینکه واقعا ما معتقدیم که این بسیار رذیلانه و پست هست که علیه دانش آموزان مظلوم این توطئه رو شروع کردن، بر حال امنیت اونها رو به مخاطره انداختن. این از بزرگترین توطئه هایی است که علیه نظام ما شکل گرفته و قطعا هم برخورد های مناسبی با عوامل پشت صحنه اون انجام خواهد گرفت.
بله بسیار ممنون خانم دکتر اصلانی. آقای دکتر کوسری، از شما این رو میخوام بپرسم، آقای دکتر داوودی هم در بخش اول فرمایشاتشون بهش اشاره کردن، اینکه چرا رسانه بیگانه بعد از نشست جورج تاون و اجلاس مونیخ دوباره فعال شدن و مجددا رو به التهاب آفرینی‌های اجتماعی و مدنی در ایران آوردن؟
ببینید یه نکته کلیتر و یه مقدار از عقب‌تر که به قضیه نگاه بکنیم،
بله،
جنگ 44 ساله که بین جمهوری اسلامی ایران و نظام غرب وجود داره و همچنان هم ادامه داره و این مسئله نیستش که حتی شبانه روزی بخواد متوقف بشه، طبیعتاً در هر زمانی با یه شکلی خودش رو بروز و ظهور میده. در یه دوره جنگ تحمیلی ما باش مواجه بودیم، در یه دوره با تحریم‌ها به شدت مواجه بودیم و بعد از این که خب اینها تا حدودی اگه احیاناً حتی به نتیجه هم رسیدن، نشون داد که از عزم و اراده ملت ایران کاسته نمیشه و همچنان محکم و استوار در همین مسیر انشالله تا ظهور حضرت حجت ادامه مسیر خواهند.
انشالله
این مسئله نشون میده که ما توانایی ایستادگی در مقابل تهاجمات غرب رو داشتیم از لحاظ مادی، به همین علت علاوه بر اون که در جهات مادی با ما مشغول مبارزه و جنگ و عرض کنم که مقابل هستن، وارد فاز ذهنی و تاثیرگذاری بر اذهان و قلوب جامعه شدن. از این جهت این یک جنگی هستش که از مدت‌ها قبل آغاز شده. این اصلا خیلی به بحث خانم مهسا امینی یا اجلاس ملک که فرمودید یا حتی این اتفاقات اخیر
در تداوم 44 خصومت و دشمنی هستش که اون ملت،
چون یک مسئله که الان دغدغه هستش این هستش که این اتفاق از کجا رخ داده، دلیلش چی بوده، که حالا مراجع قانونی مشغول بررسیاشون هستن، اما این رو باید در اداد همون جنگ و مقابله ما با غرب ببینیم این رو و این اتفاقاتی که داره میفته کاملا ما در همون مسیر دیده بشه. و اگر که خاطرتون باشه نتانیاهو چند سال پیش یه راهبردی رو مطرح کرد به نام راهبرد هزار خنجر. اینها گفتن که ما اتفاقات مختلف رو در مکانهای مختلف ایران در زمانهای مختلف رقم خواهیم زد که به این طریق بتونیم با جمهوری اسلامی مقابله کنیم. بعد از اینکه خب طبیعتاً دیدن که نمیتونن این کار رو انجام بدن، خب مقابله های فیزیکی که شروع کردن با ما به انجام دادن، از اون حالا داستان تحریم ها گرفته تا برسیم به اون حملات پهپادی و اتفاقات دیگه که رقم زدن ترور دانشمندان ما، به این نتیجه رسیدن که طبیعتاً راهبرد فیزیکیشون آنچنان جواب نخواهد داد، مخصوصا بعد از اینکه خب تحریم ها خیلی سفت و سخت شد، ولی خب دیدن که جامعه انقلاب اسلامی و مردم ایران در مقابل این جنگ ها ایستادن، مقاومت کردن، وارد این فاز شدن که بتونن از طریق عرض کنم که فضای مجازی و تسخیر قلوب و اذهان بتونن که احیانا تغییری در نظام ایجاد کنن.
و ما دیدیم که تو اتفاقاتی که از آبان ماه شروع شد، خیلی از این کسانی که بالاخره تو این اتفاقات شرکت کردن، به مرور به زمان که گذشت با توجیهات و عرض کنم اون جواد تبینی که حضرت آقا فرمودن و اشاره داشتند، و کم کم توسط مسئولین هم بالاخره عزیزانی که اثرگذار بودن این بحث انجام شد، این قلوب و اذهان آگاه شد، این روشنایی داده شد و از تبعات گسترده‌ای که ما اون اول باش مواجه بودیم کاسته شد. و البته خب طبیعتاً یه عده‌ای همچنان براشون شبهه و سوال هست راجع به اون اتفاقی که افتاد. میخوام عرض کنم که اگر که الان میبینیم که به بحث دانش آموزان و مسمومیت و حالا در فاز جدیدشون در 72 ساعت اخیر به بحث حمله شیمیایی رسیدن، این هستش که میبینن ترفندهای قبلیشون به نتیجه نرسیده، نتونستن ازش به خوبی بهره برداری بکنن و الحمدلله اینا باعث شده که مردم ما روز به روز راجع به اینها قوی تر بشن و بتونن خودشون رو از لحاظ ذهنی و فکری محافظت بکنن و در مقابل اینها شکست نخورن، احیانا خود نکرد. این نتیجهش این شده که هر روز بیان جلوتر مسائلی رقم بزنن که قشر بیشتری از جامعه را در بر بگیره. ما اگر تا قبل از این مواجه بودیم با این که می‌خواستن دانشگاه‌ها رو به تعطیلی بکشونن و حالا بعضن و محدود در بعضی از دانشگاه‌های معتبر ما موافق به این کار شدن احیانا برای چند روز، الان می‌بینیم که اومدن گستره رو بیشتر کردن، یعنی میخوان مدارس رو و اون هم کل مدارس رو به تعطیلی بکشن، یعنی اینکه از یکی دو تا شهر محدود و مخصوصا از شهر تهران دانشگاه رو بیشتر روش عملیات انجام میدادن رو. و حالا
اینجا هم اشاره بفرمایید که چرا دانشگاه رو مرکز استقلال خودشون قرار داده بودن.
خب طبیعتا ببینید دانشگاه مرکز سوال هست و مرکز پرسمان و پرسش و پاسخ هست، و حالا از این نکته هم نباید گذشت که مسئولین امر و اون کسایی که باید پاسخگو می بودن و همچنان مطالبه گری ازشون صورت میپذیره، یه مقداری کم لطفی کردن به نسبت پاسخگویی به مطالبات دانشجوها و قشر دانشجوی ما. ولی خب الحمدلله بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، اومدن وارد عرصه شدن، خیلی از شبهات رو پاسخ دادن و خیلی از مشکلات و دغدغه‌های ذهنی رفع شد. تو این مسئله هم انشالله امیدوار هستیم که با روشن شدن فضا بتونیم که از این مرحله به سلامت عبور کنیم. حالا اینکه دقیقاً توی اتفاقاتی که تو فضای مجازی رخ داد و حملات ذهنی و
اتفاقاً سوال من مثلا
اونها هستن، میام خدمتتون.
حالا اینستاگرام یا شبکه اجتماعی چند تا شبکه رو که چند تا شبکه فارسی زبان، یعنی صدای آمریکا، اینترنشنال رادیو فردا و بی بی سی فارسی رو هم که بررسی می‌کنیم، تقریباً یک خط رو دارن می‌گیرن، یعنی حداقل بهتره بگیم که از یک سرچشمه داره تغذیه میشه. حالا تکنیکاشون فرق میکنه، تاکتیکاشون فرق میکنه، تقدم تأخر دارن صحبتایی که میکنن. یکی از موضوعاتی که حالا اینجا مطرح شده، حالا هم توی بی بی سی فارسی هم توی اینترنشنال خیلی بهش پرداخته شده، اتهام زنی به نظام هستش، اینکه یک جریان فکری در جمهوری اسلامی قرابتی رو با جریان طالبانی داره. این رو هم برای ما بفرمایید که اصلا چرا اون سمت رفتن و چی رو میخوان بهش برسن که دارن یک جریان سازی رو در داخل به حساب برجسته میکنن یا برخلاف واقعیت دارن نشون میدن که اصلا انگار یک جریان مثلا طالبانی در جریان فکری جامعه شکل گرفته.
ببینید به لطف خدا و با آگاهی مردم، مردم ما اینجور نشون دادن که به احکام متعلق اسلام آگاه هستند و از اونها استفاده میکنن در جهت مقابله با اهداف دشمن. دشمن حالا وارد یه فازی شده که انقلاب اسلامی رو و مسئولین ما رو با یه افرادی مقایسه بکنه که احیانا اسلام ارتجاعی رو بهش اعتقاد دارن و به همین جهت دنبال این هستن که ابتدا به ساکن القای ناامنی کنن، بگن که در جمهوری اسلامی ناامنی وجود داره و امنیت وجود نداره.
بله.
و این و از این نتیجه بگیرن که مسئولین هم دنبال تحصیل مخصوصا بانوان و دختران ما نیستن و از این جهت بیان ما رو با اونها در کنار هم قرار بدن و بگن که جمهوری اسلامی هم یه کپی از ارسلان خدمت شما حکومت طالبان هست، در صورتی که احکام مترقی اسلام و شیعه این رو اصلا نشون نمیده. یکی از مطالبی که الان مطرح هست این استش که اگر که جمهوری اسلامی با تحصیل دختران مخالف بود، چرا خب تو این 44 سال همچین اتفاقی رخ نداد؟ یعنی بله. سعی نکرد که احیانا به قول و به زعم اینها مدارس رو به تعطیلی بکشونه؟ چرا یهو بعد از این اتفاقاتی که این بعد از آبان ماه رخ داد کم کم شروع کردن به اینکه جمهوری اسلامی بیان امر متهم کردن؟ و یه نکته مهمتر این استش که ما اون سرشاخه هایی که باعث این رخدادها شدن رو بشناسیم، یعنی اون خددهی هایی که عوامل نفوذی دشمن داشتن رو، اینها رو به مصداق شناسایی کنیم که حالا من یک دو تا موردش خدمتتون عرض میکنم و آمار کلی‌تر رو در بخش بعدی خدمتتون میگم. مثلا سه ماه پیش یکی از هواداران منافقین توییتی میزنه و میگه که اگر که شما بیایید و یه ماده‌ای رو داخل بخاری کلاس قرار بدید اون منفجر میشه. حالا منفجر در حد یه انفجار کوچک که همین مثل همین اتفاقاتی که الان از مدارس گزارش و اتفاقاتش و اخبارش میاد و اون باعث متأسف شدن یه بویی میشه در کلاس که اون کلاس رو تا یک هفته تعطیل میکنه. یعنی اینو سه ماه پیش این خط رو دادن، بحث واسه الان نیستش. یا مثلا تو همون سه ماه قبل یه عرض کنیم که توییت دیگه ای رو زدن که